به نام آن که هستی نام از او یافت و به نام آن که شادی را در ضمیر ناخودآگاه ما گذاشت. با سلام به دوستان عزیز، به بیننده های برنامه پرتو نور و با سلام مخصوص به مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس حمید انتظام. ضمن خوش آمد به ایشون و از بودن با شماها، برنامه امروزمون رو شروع خواهیم کرد با یک موضوع جدیدی برای شما عزیزان و اون سوالاتی که شما برای ما فرستاده بودین جمع‌آوری کردیم و استاد عزیزمون رو سوال پیچ خواهیم کرد انشاءالله این موضوع رو برای شما باز کنیم. اگر چنانچه از این برنامه خوشتون اومد، خیلی خوشحال میشیم که با نظراتتون و پیشنهاداتتون ما را تشویق کنین و بتونیم برنامه هایی که موضوع دلخواه شما هست براتون تهیه کنیم. موضوع امروز ما بحثش خیلی جالبه. میتونم در یک کلام بگم بحث امروز ما در مورد شادی خواهد بود و شادی را با سوالات مطرح خواهیم کرد و استاد ما جواب خواهند داد و امیدوارم که از این برنامه به همون اندازه که من از الان از موضوع خوشحالم شما هم لذت ببرید. خیلی خوش آمدین، ممنون از همکاری شما. واقعا پرتو نور همه ماها به شماها عزیزان مخصوصا با همکاری شما خیلی افتخار میکنیم و خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم و ممنون از این که شما مقدمات گفتگوی امروز رو فراهم کردید و همینطور عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید.
اگه اجازه بدین وارد بحث بشیم و سوالات رو من مطرح کنم و انشاءالله با پاسخ شما بیننده های ما بسیار لذت خواهم برد.
انشاءالله.
سوال اول ما، چون که من اشاره کردم در ضمیر ناخودآگاه ما هست، ولی من میخوام این شادی را که در ضمیر خودمون میشناسیم ولی نمیتونیم چجوری تعریف کنیم، از تعریف اون عاجز هستیم. اگه لطف کنین ما را راهنمایی کنیم.
بله، این جمع‌بندی شما از این مطلب درسته که شادی اصولا در درون آدمی، در ضمیر آدمی وجود داره، اما ما غالبا از ارائه یک تعریف برای اون عاجز هستیم. حالا اجازه بدید من قدری در این زمینه توضیح بدم. ببینید، شادی یک امر درونی هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها سابجکتیو، قلمرو اون روح و روان آدمی هست و هر چیزی که درونی باشه، باطنی باشه، اصولا ارائه تعریف دقیق، جامع و شامع برای اون خیلی دشوار هست. برخلاف اموری که ابجکتیو هستن، یعنی ما به ازای بیرونی دارن، اونها چون در دسترس همگان هستن راحت تر میشه از اونها تعریف ارائه داد، به طوری که حول اون اجماع صورت بگیره و همگان بتونن اون تعبیر رو بپذیرن. لذا شادی رو نمیتوان در یک حصار مفهومی قرار داد چون که بسیار سابجکتیو هست. برای مثال یک کسی ممکنه کوکائین مصرف کنه و داعیش هم این باشه که من وقتی که کوکائین مصرف میکنم خیلی خوشحال میشم، حال خوشی پیدا میکنم. اما دیگری میگوید که اصولا هر چیزی که روانگردان بشه مصداق شادی نمیشه و همین معنای سابجکتیو بودن مسئله شادی هست و ارائه تعریف رو از اون دشوار میکنه. اما در این حال شادی به قدری برای سلامت روح و روان آدمی مهم هست و سعادت آدمی در گرو اون هست که ما باید به هر حال یک درک و تصور شایسته از شادی داشته باشیم. در غیر صورت اصلا نمیدونیم که شادی چی هست و به این امر مهم اهتمام نخواهیم ورزید. ببینید، ما هر وقت که اصولا دشواری داریم برای اینکه از یک چیزی تعریفی به دست بدیم، کار راحت تری که ما میتونیم بکنیم اینه که اون رو از ضدش بشناسیم. یعنی حالا که ما نمیتونیم یک تعریف دقیق از شادی داشته باشیم، مخالفش رو پیدا کنیم و حالا بریم از طریق اون یه نقبی به شادی بزنیم. من واژه مخالف شادی غم و اندوه در زبان فارسی هست و در زبان عربی هم حزن. غم واکنش منفی روح آدمی در برابر درد و رنج هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها suffering. درد و رنج ممکنه جسمی باشه، اینکه کسی به مثلا بیماری سرطان داشته باشه، یا اینکه ممکنه روحی روانی باشه، فی مثلا شکست در روابط عاطفی، در روابط زناشویی، یا از دست دادن عزیزی. تجربیاتی که در زندگی درد آور هستند روح ما رو در فشار و در تنگنا قرار میدن و همین تنگنا و فشار هست که در صورتهای خودش رو در روح ما به صورت غم و اندوه ظاهر میکنه. فیل مثلا ما مایوس میشیم از زندگی، نسبت به دنیا و دیگران و زندگی بدبین میشیم، خموده میشیم، حس میکنیم که انرژی نداریم. اینها همه علائم غم و اندوه هستند. یعنی در حقیقت عکس العملی که روح و روان ما در برابر تنگناها در زندگی پیدا میکنه. خب این مسئله غم هست که شاید نبود اینها کمک بکنه به ما که خب حالا بهتر شادی رو بفهمیم. هر وقت که گره ها باز شدن، اون تنگناها مثل یک دری بر روی اونها باز شد که انبساط به دنبالش آمد، اون وقت آدمی نشاط پیدا میکنه. درست شد؟ در زبان فارسی شما اگه در دیکشنری دهخدا فی‌المثل برید میبینید در برابر شادی یکی از واژه هایی که گذاشته میشه نشاط هست. پس بنابراین وقتی که این تنگناها مرتفع میشن ما نشاط پیدا میکنیم و این نشاط هم به صورت فی المثل انرژی فراوان، تحرک، سرزندگی خودش رو نشون میده. ما نسبت به زندگی و دیگران خوشبین میشیم، با دیگران اصلا روابط صمیمانه بیشتری برقرار میکنیم وقتی که با نشاط هستیم. خب پس بنابراین این یک درک اجمالی از مسئله نشاط هست. حالا اگه بخوام یا شادی، اگه بخوام حالا فنی‌تر جمع‌بندی کنم که اساسا شادی چی هست، ببینید به تعبیر عارفان ما شادی امر بی صورت هست. صورت در عرفان به معنای چهره یا فیس نیست، به معنای فرم هست. یعنی چی؟ یعنی شادی از پیش خودش قالب نداره، چهره ای نداره. به خاطر همین هم هست که نمیشه یک تعریف بسیار دقیق و مشخص ازش ارائه داد، چون صورت خاصی نداره. درست؟ اما این امر بی صورت یعنی شادی در صورتهای مختلفی خودش رو ظاهر میکنه. به صورت خنده، به صورت خوشرویی، خوشبین بودن، تحرک، انرژی زیاد داشتن، رضایتمندی از خود و از زندگی. شادی در همین ظرف‌ها هست که خودش رو ظاهر میکنه. حالا هرچه که ما از این امور در خودمون و در دیگران بیشتر بتوانیم سراغ بگیریم، علامت این هست که ما در زندگی شادی بیشتری داریم. اجالتاً این معنای شادی هست. و اون که شما سوال کردین که چرا شادی رو نمیشه تعریف کرد، به خاطر که اصولاً یک امر بی صورت هست و همینطور که اساساً امور سابجکتیو قدری دشوار هست که برای اونها تعریف دقیق بشه ارائه کرد.
خیلی ممنون. واقعا گاهی اوقات سوال مطرح میشه که ما اصلا شادی، حق شاد بودن رو داریم نداریم؟ آیا این شادی بار گناه با خودش همراه داره؟ یا چجوریه که گاهی اوقات واقعا آدم دلش میخواد شاد باشه ولی نگران میشه؟ ولی ما میخواییم واقعا، حال بحث امروزمون واقعا از نظر روانشناسی ما بهش نگاه نمی کنیم که ببینیم که چه جریانایی یا اتفاقاتی درون ما به وجود میاد. ما میخواییم این شادی کلن حق ماست؟ ما چجوری میتونیم این شادی رو در خودمون به وجود بیاریم و ازش استفاده کنیم و ضمن این که خودمون شادیم بقیه رو هم شاد کنیم؟ ما میپردازیم به سوال بعدیمون و انشالله که این واقعا این سوالات برای من خیلی جالبه و جوابای خیلی خوبی هم داریم میگیریم و امیدواریم تا آخر بتونیم یه نتیجه کلی از مفهوم شادی و چگونه شاد باشیم و یاد بگیریم. اجازه بدین سوال دوم مطرح کنم با از حضور شما که لطف کنین بگین زیست شادمانه چیه کلن، یا اینکه اصلا منبع شادی از کجا میاد، و اگه لطف کنین این بر ما بازش کنین.
من فکر کنم درباره زیست شادمانه توضیح دادم در پاسخ به پرسش قبلی شما، اما خلاصش این بود که اساساً شادی در ظرف‌های خودش رو ظاهر می‌کنه. فی‌المثل تحرک، انرژی زیاد، سرزندگی، خوشبین بودن، امیدوار بودن، خوشرو بودن، تبسم. درست شد؟ اگر کسی از این امور در زندگی خودش فراوان بهره برده باشه، این نشون میده که اون یک زیست شادمانه ای داره. و اما بخش دوم پرسش شما که بسیار هم کلیدی هست درباره منبع شادی، این که اساساً برای اینکه ما شاد باشیم اول باید منبع رو پیدا کنیم، درست شد؟ ببینید در یک رویکرد کلان و از بالا اگر خیلی ارتفاع بالا به قضیه نگاه کنیم، دو تا منبع برای شادی میتوان سراغ گرفت، یکی بیرون و دومی درون، درست شد؟ به عبارت دیگه یک وقت شادی رو در بیرون ممکنه کسی جستجو کنه. یعنی چی؟ یعنی شادی منوط و متکی بیرونی. فی المثل در بیرون ممکنه اتفاقی بیفته، یک حادثه‌ای رخ بده که ما از اون شاد بشیم، محل زندگیمون رو عوض کنیم، دیگران یک رفتار نامطلوبی در قبال ما داشتن که حالا رفتارشون اصلاح میشه، ما خوشحال میشیم، یا اینکه اصلا ممکنه مصرف ما عوض بشه، ما به تفریح بریم. مسائل از این قبیل حوادثی هستن، اموری هستن که در بیرون اتفاق میفتن و اونها موجب یک تغییری در روح و روان ما میشن که ما میگیم اسمشو میذاریم شاد بودن. هرچه هست آرزی است، یعنی آرز بر ما میشه، درست شد؟ این پاره از ما نیست، آرز بر ما میشه، حادثه‌ای در بیرون اتفاق میفته. لذا یک وقت ممکنه منبع و منشأ شادی در بیرون ما باشه، اما یه وقت هست هم که شادی ریشه در احوال و ریشه در درون ما داره، به وضعیت وجودی ما مرتبط میشه، یا به تعبیر عارفان ما به ویژه مولانا، شادی که ناشی از شکفتگی وجودی است. مثل قنچه رو شما نگاه کنین چطوری باز میشه، این وقتی که قنچه باز میشه به قول مولانا لبخند به لبش میاد، یعنی شکفتگی آدم رو بانشات میکنه. وقتی که آدم پوست میندازه، شخصیت نوی پیدا میکنه، یک وجود نوی پیدا میکنه که در اون تنش نیست، خصومت نیست، خودخواهی نیست، آدم حس میکنه به قول مولانا وجودش عین صلح هست، درست؟ اون وقت به دنبال این تحول وجودی و باطنی هست که حالا وجود آدمی دیگه مصرف کننده شادی نیست، تولید کننده شادی هست. یعنی دیگه آدمی لزومی نداره که از بیرون یه چیزی رو مصرف کنه تا لبخندی به لبش بیاد، درست شد؟ لذا این منبع دومی است که میشه برای شادی تصور کرد که از قضا بسیار مطلوب عارفان ما هم هست، یعنی درون آدمی. ببینید شادی که منبعث از بیرون هست موقت هست، گذرا هست و این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. من نمیتونم به قول انگلیسی زبان ها اوور استیمیت بکنم این مطلبی که الان گفتم، درست شد؟ یعنی شادی هر وقت که در بیرون از ما ریشش باشه موقت هست، گذرا هست. چرا؟ به خاطری که اساسا جهان بیرونی دار تغییر هست، هیچ چیز در عالم نیست که دستخوش تغییر و تحول بشه نشه. خب اگر که این امور بیرونی ما شادیمون منوط به اونها باشه و اونا مرتبا تغییر پیدا میکنن، خب چه اتفاقی میفته؟ شادی ما هم مرتب بالا و پایین میشه، درست شد؟ به خاطر همین که اصطلاحا گفته میشه شادی که ریشه در بیرون داره موقت هست، اما شادی اگر منبع و منشأش درون آدمی باشه احتمال ماندگاری و پایداریش بیشتره، چون به هر حال حوزه ایست که ما روی اون کنترل بیشتر داریم، روی بیرون هست که ما کنترل نداریم. ببینید ما در زبان فارسی یک واژه شادی داریم که حالا باید راجع بشه به شادی درونی و بیرونی، گذرا و ماندگار. دشواره، اما در زبان انگلیسی ما واژه های متعددی داریم که این مسئله رو بازتر میکنه. حالا چون به هر حال ما هم در غرب زندگی میکنیم و این بودی که زبان انگلیسی بسیار شایع هست در بین ایرانی ها، من این واژه ها رو میگم که حتما شما هم شنیدید. انگلیسی زبان ها کارشون از ما فارسی زبان ها در این زمینه راحت تر هست. ببینید واژه فان و هپینس در انگلیسی، درست شد؟
بله.
هپینس در اصل در زبان لاتین از هپس میاد، HAP به معنای فورچن یا چانس، یا به قول فارسی زبان ها شانس و اقبال. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که ما روش کنترل نداریم، هیچ کسی رو اقبال شانس که کنترل نداره. لذا هپینس نوعی شادی هست که به بیرون راجع هست، درست شد؟ بله. یا به تعبیر انگلیسی زبان ها It is triggered externally. در بیرون یه چیزی تریگر میشه و بعد ما شاد میشیم، درست شد؟ اما یک واژه دیگری هم انگلیسی زبانها دارن به نام جوی، درست شد؟
بله.
جوی برعکس هیچ ما به ازای بیرونی نداره، درست شد؟
بله.
یعنی اینطور نیست که آدمی منبع درآمدش افزایش پیدا کنه یا ارتقاء پست پیدا کنه، منزل خودش به قول معروف آپگرید کنه که جوی پیدا کنه، اون هپینسه، درست شد؟ جوی به تعبیر انگلیسی زبانها is cultivated internally، یعنی یه چیزی هست که باید در درون آدم بسترش فراهم بشه، پرورش پیدا کنه، رشد و نمو پیدا کنه، درست شد؟ لذا جوی یک ایده متفاوتی رو با خودش میاره، متفاوت با فان و یا با هپینس. پس بنابراین ما این دو منبع رو اجالتاً برای شادی داریم، یکیش منبع در بیرون هست و که اگر در بیرون بود گذرا هست، موقت هست، و یک منبع دومی هست که در درون آدمی که انگلیسی زبانها اون رو جوی مینامن، اون رو شادی که ماندگارتر هست. بله، اجالتاً این هم منابع دوگانه شادی هستن.
مرسی. من اینجوری که برداشت کردم از حرف شما، یکی فان بود، هپینس اند جوی. فان و هپینس فکر کنم چیزای بیرونی هستن که برای ما به وجود میاد و اصلا میگن فلانی it's good to be around it, it's too much, it's, you can have fun. برای اینکه این با کاراش، با رفتارش میتونه مثلا آدم خوشحال کنه، برای مدت یک ساعت فان داشته باشه ولی اون فان تموم بشه. یا هپینس همجور که شما گفتین یه چیزه که باید یه چیزای اتفاق بیفته یا یه چیزایی بخریم یا یه چیزایی رو برامون پیدا بشه که تا ما خوشحال بشیم، ولی واقعا ما هممون دنبال اون هپینسی نیستیم که موقتی باشه، ما دنبال جوی هستیم. و حالا من واقعا میخوام سوال بعدیمونو، چون بعضی از آدم هایی که من میبینم از خوشحالی میترسن، از شاد بودن میترسن، همش فکر میکنن که شاد بودن ممکنه یک بار گناهی رو دوششون بذاره، و چون این احساس گناه ما همیشه با مسئله ایمان ما و بیلیوای ما هستش، من میخوام یه کمی اینو ببرمش وارد مسئله واقعا قرآنیش بکنم، ببینم که چرا ما میترسیم، چرا از اینکه خوشحال باشیم، چرا از اینکه بخندیم بترسیم که ممکنه یه اتفاقی بیفته. ببینیم قرآن چی میگه. آیه مهندس، من میخوام این سوالا یک ببریم برگردیم بریم از نظر قرآنی هم بهش بررسی کنیم. ببینیم قرآنی کریم شادی رو چگونه تصویر میکنه. آیا واقعا احساس گناه من باید بکنم اگه خوشحال باشم، یا اینکه همچین چیزای وجود نداره؟
این سوال بسیار خوبیه، چون از قضا واقعا در جامعه ایران ما، نه فقط ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، در این کشورهای اون منطقه، در عراق، شما وقتی که از بالا نگاه میکنید میبینید که دیندارها واقعا یه مقدار با مسئله شادی به قول انگلیسی زبانها کامفتبل نیستن، میدونید؟ آره. و خوبه که حداقل ما شادی رو در قرآن هم سراغ بگیریم، چون به هر حال متن مرجع ما مسلمان ها هست. ببینید، در قرآن کریم از مقوله شادی سخن رفته، اما واقع امین هست که شادی از مقولات بنیادین در قرآن نیست، درست شد؟
بله.
از مقولات محوری نیست، مثل خداوند، آخرت، تقوا، عمل صالح، ایمان، اونها خیلی کلیدی هستند در قرآن. شادی هرچند که ذکرش در قرآن رفته، اما واقعیت اینه که خیلی برجسته مثل اونها نیست. در قرآن دو تا واژه به کار رفته، واژه سرور و فرح، درسته؟ سرور و فرح. در زبان فارسی هر دوی اونها شادی ترجمه میشه. لذا شما اگه میخواید مقوله شادی رو در قرآن کریم دنبال کنید و دربارش تحقیق کنید، عمدتاً در ذیل این دو مفهوم، یعنی فرح و سرور، هست که قرآن به این مقوله میپردازه. آموزش های نیکویی هم در ذهن داره که من یه خلاصه‌ایشو اینجا برای شما ذکر میکنم. ببینید، سرور در قرآن کریم سه بار به کار رفته و در هر سه مورد هم با یه بار معنای مثبت داره، یعنی چیز خوبی تلقی شده. سرور در زبان عربی از ریشه سرره هست، به معنای امر پنهان. این واژه سر که ما به کار میبریم از همینجا میاد، یعنی سر هم یه چیزی که پنهانی هست، درست؟ لذا سرور در کاربرد قرآنی نوعی شادی هست که پنهان هست. یعنی چی؟ یعنی این که هیجانی نیست، یک هیجان عاطفی نیست که در چهره ما ظاهر بشه، یک هیجان عاطفی نیست که در اندام و جوارح ما خودش رو نشون بده، که شما تا نگاه یه نفر بکنید بگید این سرور داره. بله. درست شد؟ به عبارت دیگه سرور در حقیقت یک نوع شادی باطنی است، یک نوع شادی درونی، مثل خوشنودی. ببینید وقتی انسان از خودش خوشنوده، ساتیسفاید هست، اینطور نیست که لزوماً لبخند به لبش بیاد،
نه بلکه راحته.
آره، یعنی در درونش یک آرامشی حس میکنه. به تعبیر هم به زبان انگلیسی میگن she is at peace with herself، یعنی میگه که من عمرم رو به بتالت نگذروندم، من کارهای خطا نمی کنم، با از خودم خوشنودم، یعنی رضایت خاطر داشتن. در کلام قرآنی این حالت سرور نامیده میشه. درست شد؟ و فیلم مثل در یکی از آیات اومده که اهل بهشت مسرورن، یعنی وقتی که اهل بهشت به زندگی این جهانیشون عطف نظر میکنن، میگن که ما دستاوردهای خوبی داشتیم، راضی هستیم از آنگونه که عمرمونو صرف کردیم، از سرمایه‌ای که در جهان مصرف کردیم، از نتیجهش خرسند هستیم. پس این سرور هست. و اما فرح، فرح یه قدری کارو برای ما دشوار میکنه، و به خاطر اینکه همه جا معنای واحدی در قرآن نداره. در لغت فرح یعنی لذت روح از رسیدن به اون چیزی که میل داره. درست شد؟ یعنی شما طالب یک چیزی هستید، وقتی که زحمت میکشید، تلاش میکنید، وقتی که به اون رسیدید، اون حالت رو فرح قرآن اسمش رو میذاره. مخالف فرح حزن هست، همون اندوه و غم. فرح و مشتقاتش مثل فرحون، فرحین و غیره در قرآن 22 بار به کار رفته، اما همه جا بار معنای مثبت نداره. در برخی موارد فرح در قرآن مثبت ارزیابی شده، خوب و پسندیده هست، اما در بسیاری موارد هم فرح قرآن کریم چیز خوبی اون رو قلمداد نمی کنه. و این نشون میده، و نکته کلیدی اینجا، و این نشون میده که در نگاه قرآنی خوشحالی به طور مطلق مطلوب نیست. یعنی چی؟ یعنی کانالی که ما از طرف اون شادی رو کسب میکنیم خیلی مهمه. شما از چه راهی میرید که احساس خوبی پیدا کنید، خوشحال بشید، شاد بشید؟ ما کمتر به این مطلب توجه میکنیم. درست شد؟
بله.
چون به خصوص این روزا رسمه دیگه، مطلق شادی مطلوبه. یعنی هر چیزی که باعث بشه ما احساس خوبی نسبت به خودمون پیدا کنیم، لبخندی بر لبمون بیاد، اون خوبه. حتی اگه مصرف کوکائین باشه، مصرف الکل باشه.
بله.
ببینید اینجاست که در قرآن کریم کانال خیلی مهم میشه. یعنی که شما از چه راهی، از چه مسیری میروید که به شادی برسید. من حالا یک مثالی از این کانال غلط رو برای شما از قرآن کریم میارم. این درباره قارون هست، در سوره مبارکه قصص آیه 76 و همینطور 77. در این دو آیه اون شادی و مسرتی که قارون داشته رو برای ما توضیح میده و عاقبتش میفرماید که این فرح مطلوب نیست. خوب به این آیه توجه کنید، خیلی عباراتش کلیدی هستا. قارون با آن که از قوم موسی بود بر آنان ستم کرد. یعنی کانال چی بود؟ یعنی قرآن داره به ما میگه که آره، یعنی میگه این از یک کانالی میرفت که عین ستمگری بود. قارون با آن که از قوم موسی بود بر آنان ستم کرد، و حال آن که بدو گنجینه هایی بخشیده بودیم که حمل کلیدهای آن برای حمالان نیرومند دشوار بود. یعنی حالا قرآن کریم داره یه تصویر در مقابل ما قرار میده از یک کسی که به قول امروزی ها بیلیونر هست.
بله.
و بعد میفرماید آنگاه قومش به او گفتند لا تفرح، شادمان مباش، ان الله لا يحب الفرحين، خداوند شادمانان را دوست ندارد. خب ببینید اینجا قرآن کریم به ما میگوید که قارون ثروتمند بود.
بله.
میلیاردر بود، اما از چه کانالی، از چه مسیری؟ از راه ستمگری، یا به قول امروزی ترها از طریق استثمار، از طریق بهره کشی دیگران، یعنی او بر گرده دیگران بالا رفته بود، یعنی از این کانال دوچار فرح شده بود، که در فارسی معمولا توی قرآن ها این رو ترجمه میکنن به سرمستی، یعنی وقتی که کسی مست از شادی هست و این مستی حالت خوبی نیست دیگه، درست؟ به هر حال این گونه شادمانی که به قیمت آزار دیگران باشه، آسیب رسانیدن به دیگران باشه، در نگاه قرآنی مذموم است، پسندیده نیست. درست مثل اون حالتی که یک ریپیست داره، اون کسی که تجاوز میکنه بدون تردید در اون لحظه‌ای که داره تجاوز میکنه خیلی حال خوشی داره، درست میگم؟ فرحناکه، ولی که این کار رو نمیکرم که خب چه آزار بده، اما فرحناکی او به قیمت آزار و اذیت و تحقیر یک فرد دیگری هست، درست؟ از همین روز که قرآن کریم تجاوز رو هم کار زشتی قلمداد میکنه و رسیدن به شادی و خوشحالی از اون کانال رو هم محکوم میکنه و مطلوب نمیدونه. در جنبندی عرض کنم که از منظر قرآنی سیاق و کانتکست شادی فوق العاده مهم هست.
بله.
درست شد؟
بله بله.
یعنی شما از چه کانالی به شادی میرسید فوق العاده مدخلیت داره درباره داوری، که این که آیا نکوهیده هست یا پسندیده هست.
بله.
و اصولا قرآن کریم از کانالهای غیر اخلاقی به شادی رسیدن رو ناسباب میدونه و به شدت ما رو از اون برحذر میداره.
خیلی ممنون، مرسی. بیننده های عزیز، امیدوارم که با ما هستین، و برای عزیزانی که تازه به ما پیوستن، موضوع بحث ما شادی است و اینکه آیا شادی بیرونی و درونی و یا ماندگار و یا گذرا هست، که ما از دید قرآنی بهش نگاه کردیم و از اینکه واقعا شاد بودن حق ما هست و در باید خوشحال باشیم، باید بخندیم، باید واقعا این درونن خوشه، ولی خوشحالی ما نباید در ازای از له کردن یک آدمی دیگه یا یک انسانی دیگه باشه، که قرآن خیلی به این توجه کرده که خوشحالی ما حق ماست، ولی باید مواظب باشیم که در ازای له کردن انسانی دیگه این خوشحالی رو به دست نیاریم. برگردیم باز بریم سوال بعدیمونو از استاد عزیزمون بکنیم. آقای مهندس انتظام، سوال بعدی من، چون ما وارد مسائل قرآنی شدیم، اجازه بدین که برگردیم باز به قرآن و ببینیم که آیا شادی که قرآن راجبش در آیاتی آوردن به عنوان لهو و لعب از آیه قرآن، اون لهو و لعب رو محکوم میکنه؟
بله.
چون من فکر کنم شاید منظور همون باشه که داشتیم توضیح میدادیم که ما نمیتونیم در ازای این خوشحالی رو در ازای له کردن بقیه به وجود بریم، ولی الان میخوایم قرآن
بله.
اینو محکوم کرده و به چه صورتی؟
بله، یعنی آیه واقعا شادی مصداق لهو و لعب هست یا نه؟
بله.
آره، چه سوال خیلی خوبی، به خصوص من بچه هم که بودم یادم بهار از خانواده های مذهبی میایم، با موسیقی همیشه ما مشکل داشتیم، هنوزم که هنوز هست در ایران، امروز که تازه حکومت فقیهان شیعه هست و دیگه بالاخره ریش و قیچی همه چیز به دست اونها هست، بسیاری از روحانیون قوم هنوز مشکل دارن با موزیکی که و موسیقی که از صدا و سیما پخش میشه. من حالا این رو اول خدمت شما عرض کنم و بعد مسئله رو بسط بدم. ببینید، این تخم لق رو فقیهان در دهان عوام کاشتن که هر آنچه موجب شادی هست، به خصوص موسیقی، در حقیقت مصداق لهو و لعب هست، درست شد؟
بله.
و فقیهان ما مستند اونها قرآن کریم نیست، چون که اساساً فقه ما مستند به قرآن نیست. من این رو مطلقاً از باب گزاف نمیگم، فقه ما چه شیعه و چه سنی مستند به احادیث هست نه قرآن، به طوری که اگر که امروز شما تصور کنید قرآن ناگهان مفقود بشه، کمترین خللی در فقه مسلمانان ایجاد نمیشه، یعنی فقیه هیچ حس نمی کنه که منبعی رو برای پیدا کردن حکم از دست داده، چون اصلا سرکارش به قرآن نیست. لذا اینی که میان فی المثل موسیقی رو میبرن در زیر لهو و لعب قرار میدن، این بیشتر مستند به احادیث هست و نه به قرآن کریم. اما اینجا خوب است که به هر حال از لهو و لعب شد. من اول یه مقداری در موردش توضیح بدم که مشخص بشه اصلا لهو و لعب چیه، و بعد برگردیم به اون پاره دیگه که فی المثل آیا موسیقی اصلا مصداق لهو و لعب هست؟ چون بالاخره غالب ماها از این طریق شاد میشیم دیگه، یعنی مردم وقتی که موسیقی گوش میگیرن به هر حال یک مقدار احساس آرامش میکنن، احساس جوی میکنن. تکلیف اون در شریعت محمدی چی است؟ ببینید، لهو و لعب در قرآن دایره معنایی خیلی وسیع و گسترده ای داره. لهو در زبان عربی به هر کار، به هر اشتغالی گفته میشه که آدمی رو از امور مهم باز میداره. درست شد؟ اما اینم نسبی هست. من مثالی برای شما بزنم. فرض بکنید که شما میخواید امتحان کنکور بدید، تست کنکور در پیش دارید، اما به جایی که برید خودتون کتاب بخونید، خودتون رو آماده کنید برای امتحان کنکور، میرید میشینید ویدیو گیم بازی میکنید، هم بازی‌های رایانه‌ای. بله. درست شد؟ بازی رایانه‌ای فی نفس لهو نیست، درست شد؟ کار بیهوده نیست، اما برای کسی که میخواد امتحان کنکور بده اون کار کاری با فایده نیست.
از راه جدا میکنه.
باریکله. یعنی چون این میشه مستاق، یعنی بازی رایانه‌ای برای کسی که یه کار مهمتر مثل امتحان کنکور داره یه کار لهوی هست. درست؟ بله. و دوم و اما لعب. لعب در زبان عربی اصولا معنیش بازی هست. درست شد؟ بازی یا سرگرمی. کودکان میدونید که با اسباب بازی بازی میکنن، این سرگرمی هم برای اونها لذت بخش هست، هم آموزنده. لذا بازی برای کودک بسیار مهم هست، خوب هست، شایسته است. اما برای یک آدم 30 ساله اگر با اسباب بازی خودش رو سرگرم کنه اون کار برای او شایسته نیست.
اون رو به
هیچ لعب میگن؟ لعب میشه. ببینید مثل ماها اصناف اسباب بازی ها رو ما بزرگتر داریم. همین تلفن هامون رو دیدی چطوری مرتب رودی 100 تا نمیدونم ویدیو کلیپ میاد، هی نگاه میکنیم فلانی فلان گفته. درست شد؟ ببینید این مثل کاری اصلا به شرعیات ما نداریم. ببینید این کار اصلا اطلاف عمره، اطلاف وقت هست. این میشه مصداق لعب. درست شد؟ در قرآن لهو و لعب کار خاصی نیستن، اما هر کاری که آدمی رو از یاد خدا غافل بکنه میشه لهو و لعب. حالا باز این سوال پیش میاد، خب این یاد خدا یعنی چی؟ یعنی تسبیح بندازیم، ما وایسیم روزی 500 رکعت نماز بخونیم، معناش ایه؟ نه، اصلا معنی یاد خدا اون نیست. حالا اجازه بدید من چند دقیقه در مورد یاد خدا یا ذکر الله صحبت کنم و بعد این لهو و لعب معنیش بازتر میشه برای ما. ببینید این دو تا آیه از قرآن کریم رو من اینجا میارم تا این مسئله یاد خدا کانتکستش بهتر بشه. در سوره مبارکه منافقون آیه 9 آمده که اموال و فرزندان شما را از یاد خدا غافل نکند. خب شما ظاهر این آیه رو که میشنوید به ذهنتون این امر تجلی میکنه که گویی اموال و همسر و ازدواج باعث میشه که آدم از یاد خدا غافل بشه، در حالی که بعد قرآن در سوره نور آیه 37 درباره نیکان و مؤمنانی که با سرمایه عمرشون تجارت نیکو میکنن اینگونه میفرماید که افرادی که هیچ تجارت و داد و ستدی آنها را از یاد خدا غافل نمیکند. پس بنابراین تجارت مذموم نیست،
ولی کارش نحوه
ممکنه آدم تجارت میکنه، خیلی هم تجارت میکنه، ولی در این حال از یاد خدا غافل نیست. خب پس ببینید یاد خدا به معنی تسبیح انداختن نیست.
بله.
که به باور من این تسبیح هایی که ما میندازیم مرتب رود 500 بار داریم حرف میزنیم تسبیح میندازیم، این تسبیح بازی هست، این اصلا مصداق لعب هست. درک میکنین چه عرض میکنم؟ یاد خدا یعنی این که اساساً آدمی در داد و ستدهاش با جهان بیرونی، در مناسباتش با دیگران خدا رو لحاظ کنه. اون چیزهایی که خداوند از اونها خوشنود هست به اونها رغبت نشون بده و اون چیزهایی که خداوند از اونها آزرده هست از اونها دوری کنه. یعنی چی؟ به یک معنای یعنی ضوابط اخلاقی رو
رعایت
کنه. شما وقتی که در زندگی راستگو هستید، امانتدار هستید، صادقید، ستم نمی کنید، عدالت می ورزید، اینها میشه به یاد خدا بودن.
بله.
چیز پیچیده‌ای هم نیست. یعنی بی جهت مسئله رو پیچیدش میکنن. این یعنی یاد خدا بودن. یک معنای دیگه یه ذکر الله که من میتونم اینجا برای شما طرح بکنم این هست که اساساً خداوند یعنی امر متعالی. درست شد؟ در برابر امر متعالی ما امر حقیر داریم. همون چیزی که در فارسی اسمشو میذاریم ابتذال.
بله.
هر وقت ما دنبال امور مبتذل رفتیم در زندگی شخصیت ما مبتذل میشه. درست شد؟
بله.
ما حقیر میشیم. دیدید بعضی ها شما تو مهمونی ها میرن دهنشون رو که باز میکنن اصلا همه چندششون میشه. درست شد؟ یعنی ابتذال. به هر حال یاد خدا بودن یعنی خود رو با اموری درگیر کردن که درش ابتذال نباشه. درست؟ و شوربختانه باید گفت که ما این مطلب در بین امروز ایرانیان خیلی رواج داره. یعنی ما خودمون رو سرگرم کردیم به خوشگذرانی، به عیش و نوش، شادی های لحظه‌ای. ببین اینها عین ابتذال هستند. شما اصلا دیندار هم نباشید، یک آدم معنوی و عمیق باشید، همه اینها رو در حقیقت مصداق برای شادی نمیدونید. خب پس بنابراین این معنای لهو و لعب هست. لهو و لعب، حالا من باهاتم میخوام تاکید کنم، لهو و لعب مدار خوام شادی نه مترادف با خوشگذرانی و لذت جویی لحظه ای هست و نه مصداق لهو و لعب، هیچ کدام از اونها نیست. اما برگردیم سر مسئله موسیقی که خب خیلی فکر میکنم فقیهان روی اون حساس هستن. ببینید فقیهان غالبا موسیقی رو حرام میدونن، سماع رو حرام میدونن. سماع میدونید
بله.
که یک چیزیست که در بین دراویش ما رواج داره. مولانا فوق العاده به اون اهتمام میبرزید. رقص توأم با موسیقیست. در همون زمان هم به مولانا خورده میگرفتن فقیهان که تو در حقیقت داری یک کار غیر شرعی انجام میدی، چرا که این کار تو مایه خوشی هست. درست شد؟ گویی که اصلا شرع با خوشی مشکل داره. درست؟ سماع حرام است چون که تو یک حالت خوشی بهت دست میده، موجب لهو و لعب میشه. امام ابو حامد محمد غزالی در کیمیای سعادت پاسخ اونها رو داده. میدونید که غزالی یک فقهدان کامل بود، یعنی یک کسی نیست که با فقه آشنا نباشه. من خیلی مایلم که آرای غزالی رو به اختصار درباره سماع یا موسیقی اینجا برای شما بگم و کد میارم از خود کتاب کیمیای سعادت. این رأی غزالی هست درباره موسیقی. فراموش نکنیم بحث بر این هست که آیا شادی مثل شادی که ناشی از موسیقی هست مصداق لهو و لعب هست یا نه. غزالی میگوید سماع هیچ چیز را در دل نیاورد که نباشد، بلکه آن را که در دل باشد میجنباند. خیلی حرف عمیقه.
بله.
میگه ببینید موسیقی هیچ چیزی رو به شما اضافه نمیکنه. موسیقی هیچ چیزی رو در دل شما نمیکاره و نمینشانه، بلکه هر چه که در دل شما هست او رو تحریک میکنه و او رو میشورانه. اگر که در دل کسی زشتی باشه، موسیقی زشتی رو در او بیدار میکنه و میشورانه. اگر در دلش خوبی باشه، زیبایی باشه، چه کار میکنه؟ اون زیبایی
بیشتر
رو
میکنه.
بیشتر میکنه و میشورانه. لذا اگر که به رأی بنا به رأی غزالی، اگر شما در دلتون مهر و محبت چیزهایی باشه که شرع آنها را تأیید میکنه، اون موقع سماع و موسیقی همونها رو هم تقویت میکنه، پس نیکوست. و بعد در ادامه غزالی میگوید و یک استدلال فوق العاده خوبی میکنه و من مالیم که همه اون عبارت رو اینجا برای شما بخونم. غزالی میگوید روا نباشد که سماع حرام باشد، بدان سبب که خوش است. یعنی چی؟ میگه یک حرف درستی نیست که ما بگیم سماع حرام هست بله. چون که به ما یه حالت خوشی میده. روا نباشد که سماع حرام باشد بدان سبب که خوش است، چون که خوشیها حرام نیست و آن چه از خوشیها حرام است نه از آن حرام است که خوش است، بلکه از آن جهت حرام است که در وی ضرری است و فسادی. میگه اگه در شرع پاره ای از اموری که ما رو خوشحال میکنن حرام اعلام شده، به خاطر این نیست که اینها در ما شادی ایجاد میکنن، به خاطر که برای ما ضرر دارن. و بعد حالا ادامه میده، آواز مرغان خوش است و حرام نیست. میگه شما مرغان میخونن برای شما که حرام نیست، چون که گوش شما رو لذت میدن. آواز مرغان خوش است و حرام نیست، بلکه سبزه و آب روان و نزار در شکوفه و گل خوش است و حرام نیست. پس آواز خوش در حق گوش همچون سبزه و آب و روان است در حق چشم و همچون بوی مشک در حق بینی، چون طعام خوش در حق ذوق یعنی ذائقه، و همچون حکمت‌های نیکو در حق عقل، و هر یکی از حواس را نوعی لذت است. چرا باید که حرام باشد؟ یه خیلی گویاستی فارسی سلیس هست و روان دیگه، یعنی خیلی استدلال زیبایی میکنه. به هر حال حالا برای که جمع‌بندی کنم به پاس به پرسش شما، شما این حرفهای ناسواب فقیهان رو از ذهنتون بیرون کنید که موسیقی و هر آنچه که شما رو شاد میکنه لهو و لعب هست. اصلا اینطوری نیست. شما روی انگیزه های خودتون، روی سوداهای خودتون و نیات خودتون کار کنید، اونها رو اصلاح کنید. اگر اونها اصلاح شدن، اون وقت موسیقی همونها رو در شما می جنبانه. یعنی یک نفس اصلاح شده و یک نفسی که عین صلح، عین نیکی و عین زیبایی هست.
بسیار عالی، بسیار زیبا، خیلی ممنون. متاسفانه چقدر چیزای اشتباه به ما یاد دادن و همیشه هم ما جوابی براش نداشتیم و ازمون خواستن که سوالم نکنیم، ولی خیلی خوشحالم که این بحث شادی را با استادمون باز کردیم و هر لحظه داریم به یک اطلاعات بیشتری میگیریم و مفهوم شادی برای ما عوض میشه و خوشحال بودن درونی ما میبینیم چقدر لذت بخشتر از خوشحالی بیرونی که وابسته به چیزهای خارجی هستش. من یک سوالی دیگه از شما عزیزان دارم که اینجا یادداشت کردم که از آقای مهندس انتظام بکنم و انشالله که وقت داشته باشیم هنوز من یه دو سه تا سوال دارم بتونیم این بحث رو تموم کنیم که شاید به نتیجه گیری خوبی رسیده باشیم. سوال بعدی من از شما هستش، اگه لطف کنین، رابطه شادی و ایمان ورزی چیست؟ و آیا اونایی که به خداوند ایمان دارن و براشون جهان، این زندگی، این دنیا براشون معنایی داره، آیا این رفت و آمدها و بدون که معتقد هستن که این رفت و آمدها، اومدن به دنیا، از دنیا رفتن بی دلیل نیست، اینا خوشبختر هستن؟ اینو لطفاً یه سوالی بود که برای من یادداشت کرده.
خب ببینیم، حالا من پاسخ کوتاهش رو میگم، یک مقداری در حوصله وقتی که داریم توضیح خواهم داد. پاسخش بله اینطور هست که ایمان، کسانی که مؤمنن، این جهان رو معنادار تلقی میکنن، اونها خوشبخترن. به یک شرط، به شرطی که ما ایمان رو تقلیل ندیم به مشتی عقاید متافیزیکی و یا انجام دادن صرف پاره ای فرائض و عبادات. درست شد؟
به این محدود نکنیم.
نکنیم. ببینید، ایمان یک رابطه مستقیم و سرزنده با خداوند هست.
بله.
درست شد؟ یک کسی ممکنه عقاید دینی محکمی داشته باشه، روزی 100 رکعت نماز بخونه، اما در این حال هیچگاه خداوند رو در خودش حس نکنه، هیچگاه تجربه حضور خداوند رو نداشته باشه. و شوربختانه این دینداری فقهی که در بین توده های مردم ما رواج داره به همین آفت هم مبتلا هست. خب اما اینکه ایمان چگونه به شادی در اون معنای جوی که گفتیم بله. مدد میرساند. ببینید ایمان لزوماً به فان و هپینس در
کاری نداره.
آره به جوی مدد میرسونه. خاطرتون هست گفتیم که جوی به تعبیر انگلیسی زبانها is cultivated internally. ببینید دین اصیل که محتوای عرفانی داشته باشه یک آگاهی ویژه‌ای برای ما ایجاد میکنه و به ما این آگاهی رو میده که خدا معنای هستی هست. درست شد؟ معنای هستی هست. ببینید به عبارت دیگه این موجودات این جهان، من، شما، سنگ، حیوانات، موجودات این جهان لفظ هستند و خدا معنای اون. شما واژه عشق رو تصور بکنید، عین، شین و قاف، درست شد؟ این لفظشه دیگه. اما این واژه یک معنای عمیقی درش هست، درست شد؟ پشت این لفظ معنا هست. معنا چه معنایی میده؟ تهی شدن از من و منیت، خود رو در دیگری جستن، خود رو در دیگری یافتن، زدن. بر همین سبیل هم به خصوص به تعبیر عارفان ما، خداوند معنایی است در پشت همه موجودات این جهان. او هست که این جهان را معنادار میکنه. خدا در ذره ذره اجزای این عالم حضور فعال داره، حضور مستقیم داره. اصلا قوام و دوام این عالم به خداوند هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، قرآن کریم به ما میده. لذا چون خداوند در ذره ذره اجزای این عالم حضور داره، این عالم عبث نیست، پوچ نیست، هیچ در هیچ نیست، یک کلاف سردرگم نیست. اینطوری است که امور این عالم بی حساب و بی کتاب باشن. درست؟ به روایت پیامبران این جهان وحشت سرا نیست، ترسناک و هولناک نیست که در شما ایجاد استراب بکنه، ایجاد استرس بکنه و بعد شما دیگه شاد نباشید، بانشاد نباشید. چرا؟ چون به تصریح قرآن خداوند در این عالم نورش تابان هست. اصلا خداوند الله نور و سماوات و الارض، درست شد؟ خدا در این عالم نورش روان هست. تاریک خانه نیست این عالم که در شما الغای ترس بکنه. خب شما وقتی که با این نور آشنا شدید، همه چیز رو با نور خدا خواهید دید دیگه، لذا ترس ندارید. درست؟ از همین روح هست که شما میبینید در قرآن کریم ایمان در اون معنایی که عرض کردم، در معنای اصیلش که بار معنوی داره، باعث میشه که شما هیچ وقت خوف و حزن نداشته باشید. درست میگم؟
بله.
فراوان در قرآن آمده مؤمنان خوف و حزن ندارن. حزن یعنی غم و اندوه، برخلافش چیه؟ شادی دیگه.
بله.
خوف برخلافش رجا هست.
بله.
درست میگم؟
بله.
رجا یعنی چی؟ امیدواری، بله. خوشبین بودن. بله. به هر روی ایمان راستین، درست شد؟ ایمان راستین زیستن در این عالم عظیم کیهانی رو معنادار میکنه برای ما. درست شد؟ ما خودمون رو پاره‌ای از این جهان حس میکنیم. ما با این جهان بیگانه نیستیم، در مقابل این جهان قرار نداریم، جهانی که عین ظهور خداوند هست. حالا وقتی که شما در جهانی زندگی میکنید که عین ظهور خداوند هست، اون موقع ایمنی پیدا میکنید، آرامش پیدا میکنید، حس میکنید که هیچگاه پشتتون خالی نیست، دیگه وحشت نمیکنید، در برابر سختی ها شما مقاوم میشید. و وقتی که این امور در زندگی شما زیاد شدن، یعنی ایمنی بود، آرامش بود، اینکه انسان پشتش گرم باشه، ترس نداشته باشه، خب اینا میشه همون فرح و سروری که ذکرش در قرآن کریم رفته. لذا حالا در جنبندی عرض کنم که بله، ایمان اصیل، نه اون معنای ظاهری و فقهیش، ایمان اصیل کمک میکنه که ما در زندگی شادتر باشیم.
خیلی ممنون. ولی واقعیت امر اینه که حتما بیننده ها با من موافق هستن که ما خیلی این روزا واقعا افسرده آدماییه که واقعا شادی رو در خودشون کشتن یا کشتن یا خودشون کشتن زیاد میبینیم، افسرده زیاد میبینیم. و من حالا چون راجبش صحبت کردم که بله، ایمان داشتن خیلی کمک میکنه تا تقویت میکنه در حقیقت شاد بودن. و حالا سوال من اینجا مطرح میشه که آیا این شادی که در جهان امروز میبینیم کاهش پیدا کرده، آیا این دلیلش بحران بیمعنایی زندگی و بی ایمانی مردم هست؟
بله، خب اینم سوال خوبی. اتفاقا جوانها این سوال رو زیاد میکنن، درست شد؟ بله. خصوصا تا این موج جدیدی که به عنوان اسپریچوالیتی در دنیا رواج پیدا کرده، این سوال رو خیلی بهش دامن میزنه. ببینید، بله، به یک معنا میشه گفت که شادی به معنای جوی کاهش پیدا کرده و ما آمار و ارقام هم داریم به خصوص در جامعه آمریکا، و ما میتونیم یک داوری که مستند به آمار و ارقام باشه در این زمینه داشته باشیم. ببینید، آمار و ارقام نشون میدن که بین سالهای 1957 و 1990 میلادی درآمد سرانه یا پرکپیتا اینکام در آمریکا دو برابر شده، درست؟ یعنی مردم متمول تر شدن. اما در این حال تعداد کسانی که در پاسخ به این سوال که Are you very happy میگن not necessarily، نه لزومن. به عبارت دیگه تعداد کسانی که میگویند I am very happy، من خیلی خوشحالم، خیلی خوشبختم، ثابت مونده و بالا نرفته. خب معنای این حرف چیه؟ یعنی رفاه مادی لزوماً به رضایت از زندگی منجر نمیشه. این رو ما از خلال آمار و ارقام میدونیم. و دوم این که از طرف دیگه دیپرشن یا افسردگی در جهان مدرن مرتب در حال افزایشه. این هم آمار و ارقام پشتش هست. و بدتر از اون، سن افسردگی رو به کاهشه. یعنی الان در آمریکا 1/4 کودکان زیر 5 سال دچار افسردگی هستن، درست شد؟ و داروهای ضد افسردگی مصرف میکنن. و اصلا بیشترین رشد برای تولید داروهای ضد افسردگی مال همین گروه بچه‌های زیر 5 سال هست. پس بنابراین آمار به وضوح نشون میدن که ما با یک بحران شادی در جهان جدید مواجه هستیم. بازم عرض میکنم شادی رو به معنای فان نگیرینا، این که ما به یک کنسرت موسیقی بریم و شادی لحظه ای داشته باشیم، به معنای جوی هست دقیقا. اما از طرف دیگه باز تقریبا اجماع وجود داره بین اندیشمندان که ما با یک بحران معنایی هم امروز مواجهیم، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها A crisis of meaning. حالا من درباره مینینگ هم یک قد توضیح بدم. ببینید، معنا رو اجازه بدید ما تحویلش کنیم، مینینگ رو تحویلش کنیم به importance و significance، یعنی اهمیت. معنادار کاری هست که برای ما مهم تلقی میشه، درست؟ اگر که شما وقتی که میرید سر کار صبح حس بکنید که این کار برای شما و به خصوص برای دیگران فایده‌ای داره، پیامدهای مهمی داره، اون وقت دیگه شما در کارتون جدیت دارید. نمیگید که من این کار برام عبث هست، بیهوده هست، من اصلا نمیدونم برای چی سر کار میرم، درست شد؟ بله. اون موقع شما دیگه در کارتون جدیت پیدا میکنید. به عبارت دیگه شما از طریق کار تلاش میکنید که خودتون رو با یک جهان بزرگتری پیوند بزنید، متصل کنید. وقتی که شما کانتریبیوت میکنید، یعنی دیگران رو در داشته های خودتون سهیم میکنید، اونها رو هم شریک میکنید، این یک احساس به شما دست میده که انگار زندگی برای من معنا داره. بله. درک میکنید چی عرض میکنم؟ پس بنابراین معنا معنیش همین هست، این که انسان حس بکنه لحظه لحظه زندگیش، روزهای زندگیش در یک راهی داره صرف میشه که اهمیت داره، مهمه، بیهوده نیست، عبث نیست، درست؟ حالا من اگه بخوام به زبان دینی اینجا این رو جمع‌بندی کنم که برای ما خیلی معنوس‌تر هست، در قرآن کریم آمده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگه شما به اندازه مثقالی خردلی کار نیک بکنید، حسابش محفوظه، گم نمیشه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خردلی کار زشت بکنید، حسابش محفوظه، گم نمیشه. یعنی چی؟ What you do has significance. هر کاری که شما میکنید اهمیت داره، گم نمیشه. این تصویر فوق العاده ای است که قرآن در ما ترسیم میکنه. یعنی به ما میگه که آقا عمل شما، کار شما معنا داره، مفهوم داره، بی حساب نیست، بی کتاب نیست. اگه حالا ما از این زاویه به قضیه نگاه کنیم، بله اون موقع هست که شادی و معنا با هم رابطه مستقیم پیدا میکنن، اصلا از هم تغذیه میکنن، به هم خوراک میدن. ما هرچه که بودن خودمون و زندگی خودمون رو معنادارتر بدانیم شادتر خواهیم بود، و هرچه هم که شادتر باشیم زندگی رو معنادارتر میدونیم. لذا بله این دوتا با هم در تعاملن، شادی و معنا. و شوربختانه در جهان مدرن ما با بحران در هر دو حوزه روبرو هستیم، هم بحران در عالم معنا و هم بحران در عالم شادمان زیستن.
خیلی ممنون، عالی. من یه سوال دیگه دارم، فکر کنم هنوز وقت داشته این سوال سریع انجام بدیم.
فکر میکنم چند دقیقه وقت هست اینطور که اشاره میکنن، من سریع حالا پاسخ سوال شما رو میدم.
اگه فقط بگیم که ما بخوایم شاد زندگی کنیم چی کار باید بکنیم که منافاتی هم با مسائل قرآنیمون نداشته باشه؟
بله.
و البته من خیلی سوال دیگه داشتم که وقت نداریم، ولی اگه لطف کنین اینو خیلی کوتاه جواب بدین که تا در وقتی که داریم ما.
بله، چون دوستان دارن اشاره میکنن من خیلی سریع میگم. ببین من چند تا توصیه اینجا میتونم داشته باشم برای شادمان زندگی کردن به گونه ای که حرمت ایمان و مؤمنان زیستن رو هم نگه داره. اولا به باور من ما باید دیدگاهمون رو درباره منبع و منشأ شادی اصلاح کنیم. یعنی شادی رو یک امر بیرونی قلمداد نکنیم، بلکه به دنبال این باشیم که در وجود خودمون یک بستر مناسبی ایجاد کنیم که بعد وجود ما شادی رو تولید کنه، به همون معنای جوی. دوم این که در انتخاب‌های روزمره خودمون و در رفتارمون حرمت ضوابط اخلاقی رو نگه داریم، که اگه خاطرتون باشه دربارش توضیح دادم. امکان نداره کسی جوی در زندگی داشته باشه اما مقید به اخلاق نباشه و زندگی معنوی نداشته باشه.
نمیتونه.
اینا دوتا با هم گره خوردن. فان و هپینس شما میتونید داشته باشید اونطور که قارون داشت، و بدون اینکه حرمت اخلاق نگه دارید، اما جوی به معنای اون شادی درونی حتما مقید به اخلاق هست. سوم این که ما بی جهت و بلا دلیل نعمتهای خدا داد و زیبایی‌های این جهانی رو نبریم در ذیل مفهوم له و لعب. درست شد؟ این کار رو هم نکنیم، همونطور که من توضیح دادیم. اینجا من به اختصار عرض کنم، در شریعت محمدی اصل بر حلیت هست و برای حرمت باید دلیل آورد. یعنی چی؟ یعنی همه چیز حلال هست مگر اینکه کسی دلیلی بر زیانبار بودنش اقامه کنه. توصیه سومی که من میتونم داشته باشم، یا توصیه چهارم در حقیقت، این هست که موانع رو از سر راه خودمون برداریم. موانع شادی چه چیزا هستن که ما باید برداریم؟ یکیش این هست که از اون موانع این هست که ما به امور فناپذیر دلبسته باشیم. ببینید جوانی، طراوت پوست، مقام، ثروت، اینا همه رفتنی هستند. اگه ما خودمون رو از اینها آویزان کنیم، اونها وقتی که رفتن شادی ما هم فرو می‌ریزه. یه مانع دیگر برای شاد بودن حرص و طمع هست. حرص و طمع مخل شاد زیستن هست، در آدمی استرس ایجاد میکنه. درست؟ اون رو هم باید دور کرد از خودمون. مانع دیگه برای شاد بودن اینه که ما مرتب در بند گذشته باشیم یا آینده. این که ما در گذشته خودمون زندانی باشیم. وقتی که ما در گذشته زندانی باشیم بانشاد نیستیم. کدوم زندانی هست که بانشاد باشه؟ در بند آینده هم نباشیم، یعنی از اتفاقاتی که هنوز رخ نداده بی جهت نگران باشیم. و در اون مانع چهارم هم که ذکرش اینجا بد نیست، به تعبیر انگلیسی زبان ها کنترل فریک نباشیم. یعنی چی؟ وسواس کنترل داشتن. آره، دیدید بعضی ها مرتب میخوان وسوسه دارن که کنترل بر زندگی دیگران، کارهای دیگران داشته باشن. این موانع رو هم اگه ما برداریم، راه شادمان زیستن رو برای خودمون هموار میکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و از بینند توجه شما. بیننده عزیزم بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم براتون آرزو میکنم که هر روزتون شاد و لبتون خندان باشد. بخند تا دنیا بروید بخندد. خداحافظ.